студияи марказии радио Озодӣ ман Шалои Гулхоҷа шуморо бо тозатарин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. Имрӯз 1 май аст, рӯзи якдилии меҳнаткашон ва амро мебинем, ки дар дунё чӣ мегузарад. Бозор Собир, шоири маъруфи тоҷик, дар ғарибӣ даргузашт. Интизор меравад, ки ҷасади ӯ дар шаҳри Душанбе дафн шавад. Узр, ки пуштам ба поятон расид. Дар шаҳри Ҷизах раиси идораи андоз сармуфаттишро барои иҷро нашудани нақша латукуб кард.
Мардум нест ба ин рафтору кирдори раҳбарои худашон одат кард.
Ва ҳукумати маҳаллӣ дар Кулу бунёди манзил дар қабристони Файзободи болоро қат намуд. Сокинон мегӯянд ин тасмим пас аз гузориши радиои Озодӣ гирифта шуд.
Кан шумо ҳамчо кан шумо баъд омадам. Шумо оз шина нафали омадам ки хайга кор намегирем мо ҳамҷара ҷад мекунем метим чун.
Имрӯз Бозор Собир, шоири маъруфи тоҷик дар 79 солагӣ дар шаҳри Сиэтли, Амрико даргузашт. Ин шоири тавонои тоҷик тақрибан як моҳ дар шӯъбаи эҳёгарии бемористон буд. Раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти кишвар дастур дод, ки ҷасади Бозор Собирро аз Амрико ба ватан оварда дар Душанбе ба хок супоранд. Ҳамзамони Умалӣ Раҳмон ба наздикону пайвандони ин шоири шинохта ҳамдардӣ баён намуда, аз ӯ ба унвони шоири ватандӯст ёд кард. Бозор Собир дар солҳои 70 ва 80 дар саргаҳи ҷунбиши бедорӣ қарор дошт ва аз маҳбубтарин шоирони замони шӯравӣ ба ҳисоб мерафт. Маҳз ба сабаби ошкоргӯӣ ва интиқодҳояш аз сиёсатмадорону мансабдорони давр, ӯ дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ барои муддате зиндонӣ шуд, вале аз бепардагӯӣ даст накашид. Дар соли 2013 баъд аз 19 соли зиндон дар Амрико бо даъвати Умалӣ Раҳмон ба Тоҷикистон баргашт ва гуфт, ки дигар дар ватан мемонад, аммо марг ӯро замоне дарёб кард, ки барои дидорбинии фарзандону набераҳояш ба он тарафи уқёнус рафта буд. Рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. Рӯзи 1 май вакилони мардуми Арманистон сарвазири нави ин кишварро интихоб мекунанд. Пешвои мухолифини ҳукумат Никол Пашинян, ки ягона номзад ба ин мақом аст, ба хабарнигорон гуфт, ки дар сурати интихоб шуданаш сай мекунад Арманистонро ба интихоботи озоду демократӣ омода намояд. 30 апрел дар суҳбат бо хабарнигори радиои Озодӣ Пашинян гуфт, ҳафтаи гузашта нирӯи мардумӣ сарвазири собиқ Серж Сарксянро ба истеъфо водор кард. Пашиняни 42 сола ба хабарнигорон ҳам паёме фиристод.
Ба фикрам мо бояд қароргоҳи ҳукуматро барои хабарнигорон боз кунем, зеро бар пояи дигаргуниҳои ахиран ворид шуда, журналистонро ба бинои ҳукумат роҳ намедиҳанд.
Тарафдорони Пашинян имрӯз ҳам дар майдони парламентии Ереван ҷамъ шуданд. Барномаро идома медиҳем. Майк Помпео, котиби давлатии Амрико, ҳамлаҳои интиҳории рӯзи гузашта дар Кобулро беймаънӣ ва ваҳшиёна номида, афзудааст, ки матбуоти мустақил сутуни демократия мебошад. Ба қавли ин мақомдор, сарфи назар аз ин ҳамлаҳо рушди демократия дар Афғонистон идома хоҳад кард. Дирӯз радиои Озодӣ ҳам хабарнигоронашро аз даст дод.
Гарду бомбгузории маргталабона дар Кобул, хабарнигорон, маъмурони пулис ва даҳо тани дигар кушта шуданд. Онҳое, ки баъди таркиши аввал инҷо омаданд, дар ҳамлаи фарди дуввум ҷон доданд. Ду хабарнигори радиои Озодӣ низ кушта шуданд. Ибодулло Ҳанонзай, наворбардори барномаи мубориза бо қочоқи маводи мухаддир, рӯзи 8 май аз ҷашни арӯсиаш яксоли расо мегузашт. Сабобун Какар видеожурналист буд. این حمله ها را در گذشته زیاد ثبت کرده است. محرم دورانی قرار بود به رادیوی آزادی بی پیوندد، در راه به تجربه آموزی هلاک شد.
It is first time that our journalists are
بار اول است که خبرنگاران ما را جنگجویان هدف میگیرند و در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات.
شش خبرنگار دیگر هم جان دادند. برای AFP، یک تیوی، طولو، مشال تیوی کار میکردند. کمش 25 نفر کشته شدند و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. دولت اسلامی مسئولیت بمبگذاری را بر عهده گرفت.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. کشورهای اروپایی سندی رو که اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای تهران پیشنهاد کرده است به اساس نمیدند. ولی آمریکا اسنادی اسرائیل رو خوشپذیرایی نموده، میگوید اون ثابت میکند که تهران اهل عالم رو در غفلت گذاشته، در فکر تولید سلاح هسته‌ای میباشد. مایک پامپئو کاتب دولتی آمریکا روز 30 اپریل گفت سازش هسته‌ای ایران که در سال 2015 امضا شده است به قدر کافی شفاف نیست و بر پایه دروغ‌های ایران تهیه شده است. 12 می دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا تصمیمش در مورد بیرون شوی یا باقی ماندن آمریکا در سازش هسته‌ای با تهران را اعلان میکند. در همین حال وزارت کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریف عیبنامه اسرائیل را خنده‌آور و کهنه نامید. در شهر جیزخ ازبکستان رئیس اداره انداز سرمفتشی نهاد را بی‌رحمانه لتوکوب کرده است. این حادثه در آخر سال گذشته رخ داده، تنها حالا به خول روی آب برآمد. به گفته شاهدان سرمفتش برای آن لتوکوب شد که نقشه انداز سری وقت اجرا نگردیده است. سراج الدین اسلام همکاری ما از بخش ازبکی نواری این حادثه را دسترس کرد و من از او نخست درباره تفصیلات قضیه پرسیدم.
خب روز 29 اپریل ما یک از طریق مسنجر تلگرام ویدیوی را نوار را گرفتیم که در اونجا سرمفتش از طرف رئیس اداره انداز شهر جیزخ لتوکوب می شود و فورا من دیروز با خود سرمفتش و بعدا با رئیس اداره انداز صحبت کردم. راستش گویم خیلی خنده‌آورم بود، کارم از گریه گذشته است، برای همین میخندم میگویم. به نظر من خیلی ترسیده بود وقتی که من به او گفتم که ویدیوها را در دست داریم. سرمفتش گفت که او را لتوکوب نکردن، این هزل مطایبه بود، این شوخی کردیم گفت. من گفتم با آیا میتونید مثلا شما را به عقیب شما با پایش لگت زند و دو دفعه و با رویتان شپاتی زند و با گردتان با مش زند و این آیا میتوند شوخی باشد؟ گفت که البته بین دوستان این کارا میشود، ما همسال هستیم گفت. البته پس از آن من با خودی رئیس اداره انداز صحبت کردم، اونیز گفت که این گونه حادثه اصلا نبوده است و گوشرمان. پس از آن من چندین بار کوشش کردم ولی تلفنش قطع بود. معلوم است که این حادثه رخ داده است در آخرای ماه نوامبر.
این بار اول نیست که در ازبکستان حالت شکنجه شدن زیردستان از سوی رهبریت رسانه‌ای می شود. چند پیش بدرفتاری و دغل گفتاری رهبری بخش معارف در نسبت دیرکتران مکتب ها در جامعه این کشور سر و صدا برپا کرد. با وجود آن که حتی خود شوکت میرزیویف پرزیدنت این کشور چنین عملکرد را منع کرده است، ولی آن خاتمه نمی یابد. چرا؟ این سوال دیگری من از سراج الدین بود.
خوب معلوم است چون اسلام کریموف رئیس سابق ازبکستان بیش از 25 سال کشور را با یک افتریتریزم کل اداره کرد و این را نمیتونیم مثلا در یک سال یا دو سال از بین ببریم و آنهایی که در سر قدرت هستند هنوزم همون خودکامگی را، همون رویه اداره کنی را ادامه دارند. خود شوکت میرزیایف نیز چندین بار تاکید کرد که ما باید آزادانه مثلا مناسبت کنیم. البته سختگیری لازم است ولی لتوکوب کردن، حقارت کردن، به حیثیت یک کس رسیدن خوب نیست گفت. و گفت که آنهایی که مثلا این گونه رفتار را مثلا انجام میدهند البته جواب خودشان میگیرند، ولی ما میبینیم که این کوشش های شوکت میرزیایف تا هنوز نتیجه نداده است و فکر نکنم که این در آینده نزدیک نتیجه مثمر خواهد بود، چون مردم نیست به این رفتار و کردار رهبرای خودشان عادت کرده است.
تشکر از سراج الدین اسلام که با ما از مرکز خبری صحبت کرد. اما ما برمیگردیم به تاجیکستان. در شمال تاجیکستان ذات گاوهای تاجیکی را که سالهای اخیر قدی کوتاه و وزن کم دارند با کمک بقای آلمانی تغییر میدهند. چرودارون میگویند استفاده از این تجربه به مراتب درآمد بیشتر میآورد و صفت گوشت و شیر را هم بهتر کرده است. گزارش عبدالله شروف در همین باره.
ما.
این بوقه ذاتی آلمانی نامی تاجیکی را خوش پذیرفته است. وقتی که رئیس فرما او را با نامش صدا می کند، پاسخ هم می دهد.
کم. وقتی تولد کرده یک کارگر داشتیم دادو جان. ما آدم تولد کنندگی بود. بعد خیلی نغز نگاه میکرد. بعد برسیه برای کار کردن برسیه رفت. نام همرا موندیم دادو جان. وقتی رفتم خودش التماس کرد که امینه برای مامانتان. از همین سبب این نامش دادو جان شده گی.
دادو جان 2.5 ساله و 700 کیلو وزن دارد. اقلیم و غذای تاجیکستان با او فورید است.
دادا این بردار شده در آلمان بردار شده عمره همینجور تولد شده که گویی.
شریک دادا جان نور که چند ماه از او کلانتر است یک تن وزن گرفته است. چارواداران میگویند مهربان است و پرورش خوب را میفهمد. با آدمی نگاه بین کننده زود خو میگیرد.
زیاد از یک تن گفت وقتی که عبیدش میدارید میستن.
برای چه میخواد؟
ایسا به زودش تازه. مولی نمیزنیم، جنگ نمیکنیم.
بسیار حلیمی ها، یواش.
حیوانی که خیلی خانگی شده رفته که. حیوانی که با آدم یعنی که گرید دوست.
از این دو بوقه ذاتی در خود فرما ذات نمیگیرند، اما برای چارواداران محلی با کمال میل آنها را به آریت میدهند.
سر کرده از ریگار، هیسور، کلوب، این طرف اسفره، کنی بادوم، آش، نو، پرلتر تمام می نوحیه ها از ما آمده خریداری کرده برای نسل گیری علاقه استفاده کرده استادم. چی صورت میکنم من؟
دادا جان از نخستین نسلی گاوهای ذاتی آلمانی است که فرمه افضل زرزمین سال 2015 برای پرورش از بواره آلمان به شمال تاجیکستان آورد. با گاوهای باردار بعد چند ماه نسل دادند.
50% در 50% نارینه و مادینه تولد میکنند.
هر کدام این گاوهای ذاتی با نام سیمنتالی را با 2650 یورو خریدند. تا کنون 3 بار نسل گرفتند. گاوهای آلمانی نظر به گاوهای محلی 2 برابر زیاد شیر و چند برابر زیاد گوشت میدهند.
وزنشون زیاد. اینها میاسه ملوچ نمیگه، یعنی که گوشتی شیری.
بله.
اینا برای اقلیم ما خیلی نغز مطابق شدن.
گاوها را با راه سنئی با نطفه هایی که هر سال از آلمان با مبلغ 5 تا 12 یورو می خرند باردار می کنند.
ذاتش گم نشد. برای ما نطفه را از آلمان وارد می کنیم و با گوییم که سنئی باردار می کنیم تمام گاوها را.
نقش دادا جان و نور نیز در این روند برجسته است. وظیفه آنها معلوم کردن فرصت راستین یا دروغین بارگیری گاو ها است. اگر گاو به دادا جان نزدیکی جوید ولی از طرف او حرکت انجام نگیرد، گاوبان ها می فهمند که هنوز فرصت باردار کنی آن گاو فران نرسیده است.
و در محله فیض‌آبادی بالای شهر کلوب مقامات از بنیاد منزل در بخشی از قبرستان محله خودداری نمودند. به گفته ساکنان ده چنین تصمیم بعد گزارش رادیوی آزادی گرفته شد.
اولا نو رادیو آزادی در رحمت میگیم که این برادر ما را دستگیری کردن برای همین کار.
زبیدالله میگوید با مساعدت رادیو آزادی توانستند در برابر یک قرار حکومت که ناعادلانه میدانستند غالب آیند.
چی کن شما هم چکن شما بعد اومدم مش با اوس شنا نه خلی اومدن که خیلی کار نمیگیریم و همجا را وجاد میکنیم میتیم چون کنم.
حکومت کلاب ماه دکبری سال گذشته تصمیم گرفت آرامگاه محله فیض‌آباد بالا را که 50 سال مردم آنجا میت دفن میکردند برای بنیاد منزل جدا کند. ساکنان محله و اطرافیان قرار شهرداری را غیر اخلاقی عنوان کرده و خلاف دین دانستند و شکایت بردند.
فهمیدیم که همجا را چسکه دادند. همین آدم هایی که چسکه چون بودن خیلی کنگی هم باری مزورا درست نیست همین چسکه.
در محله فیض‌آباد بالا 400 خانواده زندگی میکند و این یکانه آرامگاه است.
ما دیگه نداریم جوی مزوری که باریم گور که ما هم برای محله همین کشلوک همین ساقود نمی کنم جو داریم دیگه تموم.
حکومت کلا بعد از شکایت ساکنان از طریق رادیو آزادی بنیاد منزل را در بخشی از آرامگاه قطع و این گورستان را رسما ثبت کرد.
هم تشریح میدونن مون اگر بو مزور که شوتر خشتو میواد نه خی نشیدم همین قدرش هم رحمت میگیم که خیام قدرش این دودم مبارک.
حالا اطراف آرامگاه را ساکنان از حساب خود بستند و خوشحالند که صدایشان را شنیدند.
البته این بار اول نیست که بعد گزارش های رادیو آزادی حق بخدار میرسد و صدای مردم به گوش مقامات رسانده میشود. تشکر که به ما دوستان عزیز اعتماد دارید. خبر گزارش های بیشتر در وبسایت ما و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. ما فردا شما را در همین وقت منتظریم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگ خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی رو از من گلبهار مرادی میشنوید. نشریه نیویورک تایمز گزارش داد مفتش ویژه رابرت میولر فهرست سوال‌ها را در چهارچوب تفتیشات اتهام مربوط به دخالت روسیه به انتخابات سال 2016 و مخالفت پرزیدنت به این تفتیشات به حقوق شناسان پرزیدنت دونالد ترامپ داده است. در میان این سوال‌ها پرسش‌های زیادی است و یکی از آنها مربوط به آن است که تا کجا برکنار شدن رهبری بویروی فدرالی تفتیشات جیمز کومی سال گذشته به تحقیقات ارتباط احتمالی ترامپ با روسیه ربط می‌گیرد. نشریه تایمز می‌نویسد که مفتشان می‌خواهند با خود ترامپ هم صحبت کنند و از او بپرسند که تا کجا اتهام مربوط به مخالفت او با تفتیشات درست است. حقوق شناسان ترامپ از شرح گزارش نشریه خودداری کردند. رهبران ترکیه و ازبکستان روز 3 اپریل ده ها سازشنامه همکاری را به ارزش عمومی 3 میلیارد دلار امضا کردند. مراسم امضای سازشنامه های همکاری در تاشکند در رفت واخوری پرزیدنتان ترکیه و ازبکستان رجب طیب اردوغان و شوکت مرزیویف برگزار شد. سازشنامه های همکاری بخش انرژی، توریسم و نقلیات را در بر می گیرند. اردوغان تا آخر روز 1 می در ازبکستان می شود و گفته می شود امروز از بخارا دیدن کند. اردوغان در این مذاکرات با ارزش های مشترک انکارا و تاشکند تاکید کرد و گفت که در سال 2017 میزان تجارت میان دو کشور به 1.5 میلیارد دلار افزوده است. هزارها ساکن ارمنستان روز 1 می به مرکز یروان آمدند تا که از جریان آوازدهی نخست وزیر نو این کشور نظارت کنند. در همین حال رهبر اعتراضگران نیکول پاشینیان که طرفدار دیگرگونی در ارمنستان است هشدار داده است که حزب حاکم تلاش خواهد کرد به این روند دخالت کند و پیش از آوازدهی گفت
از زرتونکا
این بیداری یک حادثه ناگزیر و بی بازگشت است. بررسی های امروزه سر این مسئله نیست چی کسی نخست وزیر انتخاب می شود، بلکه چی کسی خوشبختی و احساسات مردم را تقسیم می کند. هر کسی که توان احساس این خوشبختی مردم را ندارد با مردمش خیانت می کند. مردم غلبه کرد. زنده باد آزادی. زیه ارمنستان، زیه قره‌باغ کوهی.
پاشینیان 42 ساله تنها نامزد به انتخابات نخست وزیر است که در پارلمان می گذرد و تا امروز همه گروه های مخالفان در پارلمان پشتیبانی خود را از نامزده او بیان کرده اند. پارلمان عبارت از 105 عضو را در ارمنستان حزب حاکم جمهوری خواه نظارت می کند و 58 کرسی از آن این حزب است. رفت و آمد اتوبوس های مسافربر میان تاجیکستان و ازبکستان از 15 می سر می شود. در این باره روز 1 می مدیر شرکت آسیا اکسپرس سلطان کمالوف با رادیو آزادی خبر داد. با گفته وی جانب تاجیکستان برای از سرگیری حرکت اتوبوس ها پر آماده است، ولی انتظار دور آخرین مذاکرات با جانب ازبکستان می باشد. پیشتر مقامات دو کشور درباره حرکت اتوبوس ها میان شهرهای دوشنبه ترمیز، باختر، دهنو، از پنجکین به شهرهای سمرقند و بخارا، از خوجند به تاشکند و از کانی‌بودام به شهرهای وادی فرغانه ازبکستان سازش کرده بودند. دادگاهی ولایت سوخت امید اسکاروف معاون سابق سردار شعبه کارهای داخلی شهر کنی بادام را به اتهام دست داشتن در معاملات مواد مخدر به 14 سال زندان محکوم کرد. کاپیتان امید اسکاروف 39 ساله ماه اپریل سال گذشته در نزد منزل زیستش در جماعت پتر کنی بادام بازداشت شد. زمان بازداشت او معاون سردار شعبه کارهای داخلی شهر کنی بادام اوید به خدمت بود. یک منبع از دادگاهی ولایت سوخت روز 1 می به رادیو آزادی گفت بررسی پرونده کارمند سابق میلیسه در دو زینه دادگاهی بنابر ناراضگی خویشاوندانش یک سال دوام یافت. پیوندانش به دست داشتن امید اسکاروف در خرید و فروش مواد مخدر باور ندارند. اما با گفته مقامات امید اسکاروف زمان بازداشت شد که میخواست بیش از 1 کیلوگرم مواد نوع هروئین را به نفری برای فروختن در قرغیزستان دهد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
ادعای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره پیدا کردن سندهای به گفته او محرمانه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران واکنش های بین المللی در پی داشته است. آمریکا روز 3 اپریل در بیانیه اعلام کرد که این معلومات را به دقت بررسی میکند. تفصیلات این ماجرا را در این گزارش از من شادمان یتیم بشنوید. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه 3 اپریل در بیانیه گفت که اسرائیل به سندهای پیشرفت پنهانی برنامه هسته‌ای ایران دست یافته است که نشان دهنده فریب جهانیان از سوی تهران است. این در حال است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اظهارات نخست وزیر اسرائیل تکرار معلومات های قدیم است که قبلا از سوی آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای مورد بررسی قرار گرفته بود. وزیر امور خارجه ایران در تویتر خود نوشته است رئیس جمهور ترامپ در راستای از بین بردن توافق هسته‌ای با ایران فوری به سراغ ادعاهای قدیمی رفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از این آنها را مورد بررسی قرار داده است. با گفته بنیامین نتانیاهو این سندها قاطعانه ثابت میکند که ایران همچنان جامعه جهانی را با بشرمی فریب داده و برنامه هسته‌ای خود را بعد از برجام به نقطه های پنهانی غیر از پایگاه های هسته‌ای شناخته شده ایران انتقال داده است. وی بعد از آوردن سندهای زیاد که با گفته وی شامل 55,000 سند روی 183 سیدی از تحقیقات مخفیانه ایران در طرح با نام ایماد از سوی اسرائیل خبر داد و بدون اشاره به شیوه بعد از آوردن این سندها آن را دستاورد بزرگ استخباراتی که جهان تا به حال ندیده بود نامیده است. نخست وزیر اسرائیل در این رابطه گفت:
چند هفته قبل در یک موفقیت بزرگ استخبارات اسرائیل نیم تانه سند و مدارک به دست آمد و آنجا ما از جمله 55,000 صفحه 55,000 فایل در 183 سیدی دریافت کردیم. هر آنچه شما میبینید نسخه اصلی مواد از ایران است.
نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته بود که این سندها را در اختیار آمریکا قرار داده و به آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای نیز خواهد داد. آمریکا در بیانیه روز دوشنبه اعلام کرده است که از معلومات های به تازگی نشر کرده اسرائیل آگاه است و این معلومات را با دقت مورد بررسی قرار می دهد. در این بیانیه آمده است که این معلومات جزئیات نو و قابل اعتماد درباره تلاش های ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای ارائه می کند. کاخ سفید در ادامه گفته است این معلومات ارائه شده با آنچه که آمریکا در این باره می دانست مطابقت دارد. ایران برنامه هسته‌ای گسترده و مخفیانه ای داشت که تلاش کرده است از چشم جهانیان و مردم خود پنهان کند، ولی این تلاش ناکام بوده است. کاخ سفید تاکید کرده است حکومت ایران نشان داد که از اسلحه ویرانگر علیه همسایگانش و دیگران استفاده می کند و ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه 12 می درباره توافق هسته‌ای با ایران تصمیم می‌گیرد گفت: اما این به آن معنا نیست که برای یک توافق واقعی گفتگو نمی کنیم. در همین حال فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره گفته است که نخست وزیر اسرائیل در گفته هایش پایبند ایران با برجام را زیر سوال نبرده است. مسئولیت سیاست خارجی اروپا بیان داشته است که جزئیات بیانیه نخست وزیر اسرائیل مورد بررسی قرار می گیرد و آژانسی بین المللی انرژی اتمی نیز باید در این باره اظهار نظر کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وزارت معارف و علم تاجیکستان در پس منظر ماجرای مربوط به اتهام اثردزدی عالمان و مقامات تاجیک که در پایگاه اینترنتی دیسرنت برخواسته است، گروه کاری تست داده اثرهای به اصطلاح کپی شده و یا خود دزدیده شده را مورد بررسی قرار داده است. یک ماه است که دیسرنت رساله های علمی برخی از محققان تاجیک را در مورد استفاده سرچشمه های علمی و موضوع و متن رساله های نامزدی و دکتری مورد شبهه قرار داده، اسم تخمینا 30 نفر را به حیث نفرانی آورده است که در متن رساله های علمی آنها پلاگیات یا نشانه های اثردزدی آشکار می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. برنامه ویژه کامپیوتری مطابقت متن‌های دانشمندان متهم به اثردزدی را با متن‌های مؤلفان اولی آنها مقایسه کرده، موردهای نسخه‌برداری شدن متن‌ها را هم ثابت کرده است. ماجرایی که به مطبوعات راه یافت طی هفته های اخیر یکی از پربحث‌ترین موضوعهای کاربران شبکه های اجتماعی شده است. دیسرنت یک پایگاه آزاد دانشمندان و محققان اختیاری بوده، وجود پلاگیات یا اثردزدی را در کارهای تحقیقاتی علمی و دکتری می سنجد. با کمیسیون عالی اتستاسیونی وزارت علمی روسیه یا وک ربط ندارد. ما از همین کمیسیون مسئولیت تقدیم عنوان علمی را به دانشمندان از جمله عالمان تاجیک بر عهده دارد. ولی پخش مطالب دزدیده شده علمی پیش از همه به آبروی مؤلف آن ضربه میزند و قانونمندی عنوان علمی او را زیر سوال میبرد. ولی برخی منتقدان میگویند اتهام نه کمتر از 30 دانشمند و مقام بلندپایه تاجیک در اثردزدی نه تنها به شخصیت آنها بلکه به آبروی علمی تاجیک هم تاثیر منفی رسانیده است. حالا وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید متخصصان پژوهشگاه رشد معارف، بخش اینوواسی اکادمی علم و رشد و دیگر نهادهای تحقیقاتی اتهامی در دیسرنت نشر شده را مورد تحقیق قرار دادند. ضیاء خورشید رئیس پژوهشگاه رشد معارف و علم نزد وزارت معارف روز 3 اپریل به رادیو آزادی گفت:
ما یک گروه کاری کرده ایم روز چهارشنبه، خلاصش جنبست میشد زیراج در کار کرده استن گروه های کاری من روز چهارشنبه زنگ زنیم و خلاصه نیایشون رو میگم. بله همی سی طرح میبینیم تا بجو حقیقت دارد ندارد، روز چهارشنبه خدا خواهد جنبست میشد کار گروه.
اعضای گروه کاری میگویند آنها بر اساس منبع ها و سرچشمه و ادبیاتی که در رساله های علمی استفاده شدن ورق گردان میکنند و مشخص میکنند تا کدام اندازه از رساله علمی عالمان روس کوچانیده شده است. ضیاء خورشید افزود جریان تشخیص شفاف صورت خواهد گرفت و از بس که مسئله نازک است سنجش دقیق باید صورت گیرد. وی گفت اگر نام مناسب دیگر از نفران به اصطلاح عالمان آشکار کرده شود حتما مورد بررسی قرار خواهند داد و افزود در حال حاضر نمیتواند از عالمانی که واقعا در تحقیقاتشان دزدی کردند نام ببرد، زیرا روز چهارشنبه 2 می نتیجه نهایی را اعلان خواهند کرد. وکیل روسیه تقریبا یک ماه قبل روز 4 اپریل به رهبریت اکادمی علم های تاجیکستان گفته است فاشکاری های اخیر سازمان دیسرنت با آنها ربط ندارد و این حکم نهایی نسبت به عالمان تاجیک نیست. در میان آنهایی که پایگاه دیسرنت آنها را به اثردزدی یا پلاگیات متهم کرده است، از جمله یاردمچی رئیس جمهور در امور کادرها اسدالله رحمانزاده، معاون اول سروزیر تاجیکستان دولت علی سعید، رئیس ولایت ختلان دولت شاه گل محمدزاده، رئیس شرکت برق تاجیک تاجیک اصلی نظرف، رئیس پژوهشگاه اقتصاد خواجگی قشلاق نرزالله امیرف و چند مدیر کافدرهای علمی مکتبهای عالی تاجیکستان نیز هستند. از این گروه رسالی دو عالم تاجیک، ظفر تایفورف نامزد علم های حقوق شناسی و نرزالله امیرف دکتر علم های اقتصادی و نمایندگان مردمی، در پارلمان شهر دوشنبه بر پایه شکایت این جمعیت دوباره مورد محاکمه قرار گرفت و با تصمیم شوراهای دفاع این دو نفر از عنوان علمی محروم شدند. دیگر دانشمندان میگویند که چنین حادثه ها به کار و آبروی محققان سایه میافکند که با زحمت زیاد تلاش میکنند حرف نوی را در علم تاجیک بگویند.
تاجیکستان از مقامات عراق درخواست نموده است که جزئیات مربوط به حکم ابد 4 زن تاجیک در دادگاه این کشور را شرح بدهند. تفصیلات این موضوع را از من شهلای گلخواجه بشنوید. زوبیدالله زوبیدوف سفیر تاجیکستان در کویت که فرستاده پرزیدنت تاجیکستان در امور عراق هم میباشد، در یک صحبت گفت که امروز با عنوان مقامات عراق در زمینه این خبر درخواست ارسال شده است و گفت
نسبت به تقدیر شهروندان خود هیچ وقت کشور ما نیز به وای نمیموند. البته ما کوشش میکنیم که بیگناهی شهروندای خودمون رو در اونجا اثبات نماییم. اگر بیگناه باشند و ضروریت حمایت آنها باشد، ما سعی میکنیم که آنها رو حمایت کنیم و به وطن برگردیم.
در یک مرافعه دادگاهی در شهر بغداد روز 29 اپریل دادگاه جنایی مرکزی بغداد این زنها رو برای عضویت و کمک به دولت اسلامی گناهگار اعلان کرد. برخی زنان در جریان اعلان حکم با فرزندان خردسال خود در کرسی عبدور شونده ها نشسته بودند. زوبیدالله زوبیدوف گفت در حالی که فعلا برای مقامات تاجیک نقش زنان در جنایت ذکر شده معلوم نیست، از روی قانون‌های عراق نفرانی که با گمان بران در تروریسم همزیستی کردند در عین چنین اتهام گناهگار دانسته می‌شوند. ضمناً مقامات روس گفتند که تلاش می‌کنند امکان بر روسیه استرداد کردن زن‌های محکوم شده و در زندان‌های این کشور ادا کردن حکمشان را بررسی نمایند. در مرافعه‌ای که روز یکشنبه جریان گرفت، خبرنگاری آژانسی فرانس پرس هم اشتراک کرد. عمر کریم خبرنگاری این آژانسی می‌گوید برخی زن‌ها حکم را طوری قبول کردند که گویا از قبل انتظار آن بودند، ولی برخی خیلی غمگین بودند و پیوسته به بی‌گناهی خود تاکید می‌کردند. صحبت آنها را دو ترجمان روس به عربی برگردانی می‌کردند. عمر کریم در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی روز 30 اپریل از شهر بغداد گفت زنهای تاجیک محکوم شده را هم در یاد دارد. به گفته او یک زن تاجیک که از دیگران جوانتر بود پس از شنیدن حکم با الم گریه کرد. اما عمر کریم میگوید دادگاه دلیلهای خود را داشت و در نهایت آنها را حکم ابد داد. این خبرنگار نگفت که تا کجا محکوم شده ها با وکیل دفاع تامین بودند یا نه. به گفته این خبرنگار در نوبت اول حکومت هر کشور میتواند برای انتقال فرزندان این زنان به وطن مساعدت کند، کاری که از جمله روسیه گفته است که میخواهد انجام بدهد. برای انتقال کودکان به روسیه فعالان حقوق انسان در نزد پرزیدنت این کشور سفر بر شدند. اکثر
این زنان از چچنستان و داغستان بودند. عمر کریم گفت از این پیش فرانسه هم کودکانی زنان محکوم شده به زندان را به نزد خویشاوندانشان پسگردانید. مرافعه سودی زنان تاجیک در عراق از نخستین محکمه های احتمالاً همسران جنگجویان عضو گروه به نام دولت اسلامی است که مطبوعات دربارشان خبر میدهد. بعد تنگ شدن موقع این گروه در سوریه و عراق در یک سال اخیر ده ها زنان و کودکان به عراق انتقال یافته خود را به مقامات این کشور تسلیم کردند. باور می رود که در یتیمخانه و بازداشتگاه های بغداد صدها کودکان و زنان نگهداری می شوند و در میان آنها شهروندان تاجیکستان هم هستند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در گذشت بازار صابر، شاعر معروف تاجیکستان، دوستان و نزدیکان او را تکان زده کرد. دوستان شاعر میگویند در گذشت او تلفات وزنین برای ادبیات و فرهنگ تاجیک می باشد. بازار صابر روز 1 می در سن 79 سالگی در یکی از بیمارستان‌های شهری سیاتل آمریکا درگذشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. سید قل بلالوف، آوازخوان معروف و دوست نزدیک بازار صابر می گوید امروز ادبیات و فرهنگ تاجیک تلفات بزرگ داد. سید قل بلالوف با زیاده از 50 شعری بازار صابر آهنگ بسته است. می گوید در میان 400 سروده که برایشان آهنگ بسته است، شعرهای بازار صابر برایش بسیار عزیزند. با قبل این همصحبتی ما، بازار صابر برای خودشناسی و شناخت تاریخ و فرهنگ تاجیک خدمت کرده است که کم کسان آن را انجام دادند. تصویرگر به همتا بودن بازار صابر نیز با قبل سید قل بلالوف از هنرهای نادر او بود.
حتی ببینید تاجیکان ها گفته است که بگذار مرا نه شش مقام مویه کند، نه شاعری غم کشیده مرسیه کند، کود توتک کودکی که در ماتم من با گیریه ای کودکی من گیریه کنند. این در وقتی که حاضر در غربت بود، استاد همین ربایی‌ها نوشتگی بود.
سید قل بلالوف افزود برایش در این لحظه سخن کردن مشکل است، چون او استاد، دوست و هم برادرش را از دست داده است. اما بلالوف معتقد است که هر یک شعر بازار صابر یک صحیفه تاریخی خلق تاجیک است. در دایره اهل ادب تاجیکستان میگویند در گذشت بازار صابر به آن خاطر تلفات وزنین برای ادبیات است که او توانست در ادبیات سخنی تازه بگوید. رستم وهاب ادیب تاجیک میگوید در ادبیات موضوعهای جاودانه هستند که هر شاعر ناگزیر است که از آن موضوعها پیروی کند. اما به قبل این ادیب تاجیک در این موضوعهای جاودانه به مانند وطن و یا زبان سخنی تازه گفتن کار است فوق‌العاده و مشکل. رستم وهاب میگوید بازار صابر توانست با استعداد فوق‌العاده خود در موضوعهای جاودانه یا همیشگی ادبیات سخنی تازه بگوید.
صابر از شاعران درجه اول ادبیات ما هست، این نوابسته با دوره های ادبیات عموما از شاعران درجه اول ادبیات ما هست، چون که سالهای طولانی ذهن و ذوق جامعه ما رو به حد زیاده که با یک صورت نقش محوری به خود میگیرد جذب کرده.
رستم وهاب همچنین میگوید بازار صابر در پرورش نسل نوی ادیبان تاجیک نیز نقش بارز داشت، خصوصا آن سالهایی که مسئولیت مدیریت بخش نظم مجله صدای شرق را به عهده داشت. خبر در گذشت بازار صابر نه تنها شاعران و نویسندگان بلکه آنهای را غم زده کرده است که در سالهای 90 عصر گذشته برای استقلالیت تاجیکستان تلاش کردند. احمد شاه کاملزاده یکی از همصفان بازار صابر در سالهای 90 از او به عنوان یکی از سرآمدان نهضت آزادیخواه و استقلال طلبان تاجیک یاد میکند. کاملزاده میگوید بازار صابر هم در جنبش رستاخیز و هم در حزب دموکراتی تاجیکستان درک جدی اندیشه و آرمان‌های دموکراتی را داشت.
بازار صابر واقعا یکی از سرآمدان نهضت آزادی‌خواهی، سرآمدان نهضت دموکراتی کنانی جامعه و استقلال خواهی و پشتیبانی زبان فارسی تاجیکی در تاجیکستان است.
دوستان و نزدیکان بازار صابر در حال در سوگواری او نشستند که حکومت تاجیکستان برای دفن این شاعر تاجیک و مراسم ویدا با او آمادگی را شروع کرده است. سید قل بلالوف از دوستان بازار صابر بر رادیو آزادی گفت که با او سفیر تاجیکستان در امریکا گفته است که جسد شاعر دوام 3-4 روز آینده از شهر سیاتل امریکا به وطن آورده می شود. مسئولین اتفاق نویسندگان می گویند برای ویدا با بازار صابر آماده می شوند. به قبل مسئولین اتفاق نویسندگان، بازار صابر در آرامگاه لوچابی شهر دوشنبه در کنار دیگر شخصیت‌های شناخته ادبیات و فرهنگی تاجیک به خاک سپرده می شود.
از ازل شعر نبود شعر حضرت زردوشت برآورد که او اولین شاعر پیغمبر و پیغمبر شاعر بود است شعر او شعله آتش آتشش شعله شعر سرخی روی عجم این همه از سرخی اوست شاعران را مسپارت نبوسیدم بخواب شاعران را مسپارت نبوسیدم بخواب به شیراز نمی رفت اگر سعدی نبود پس نمی رفت به شیراز نبود حافظ اگر بلکه شیراز نبود در نظری اهل نظر شاعران را مسپار بخواب شاعران را مسپارت نبوسید بخواب اگر روم گریفت کردیان گاندر را ناصر خسرو یونان نبنفشی رستم
پهلوان تاجیک سبحان یوسوپوف در مسابقه بین المللی آید بسن با در روسیه مدالی برنجی به دست آورد. در دوری هفتمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی سه بازی برگزار شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما تقدیم میکنم. در مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره یوری پتاپوف اولین پریزیدنت فدراسیون سامبو و جودوی پریموری و معاون رئیس فدراسیون عمومی روسیگی سامبو که روزهای 28 و 29 اپریل در شهر ولادیواستوک روسیه برگزار شد، بیش از 150 ورزشگر مردان و زنان از 15 کشور اروپا و آسیا شرکت داشتند. سبحان یوسوپوف پهلوان تاجیک در رقابت‌ها در وزن 68 کیلوگرم برای جای سوم با مدال برنجی مکافاتانیده شد. او برای گرفتن جای سوم بر گشتگیر روسیگی قهرمان جهان در سال 2017 ولادیمیر بالیکوف غالب آمد. در این وزن نیکیتا کلیتسکوی روسیگی که در قوازمایی نهایی بر هموطنی خود یوگنی سوخاملینوف غالب آمد صاحب مدال طلا گردید. در این مسابقه انعنوی بین المللی تاجیکستان را باز یک گوشتگیر سلمان اسماعیلوف نمایندگی کرد. او در وزن 57 کیلوگرم مقام نهم را اشغال نمود. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه با کسب 17 مدال طلا غالب شد. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللهیف سردار این مسابقه بین المللی روز 1 می خبر داد. او گفت که فدراسیون بین المللی سامبو تلاش دارد این نمودی معمولی ورزش به برنامه بازی های المپی داخل شود. آقای عبداللهیف افزود
و امروز ها حجت ها در کمیته بین المللی المپی برای اعتراف کردن سامبو همش آماده است. سامبو در بازی های آسیایی اعتراف شده است و در بازی های آسیایی سال 2018 در شهر جاکارتا اندونزی یعنی که وارد شده است.
خبری دیگر، سه بازی دوری هفتمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 3 آپریل نتیجه گیری شد. دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود تیم پنجشیر ناحیه جلال الدین بلخی را با حساب بزرگ 4-0 شکست داد. دسته کوکتاش ناحیه رودکی بر تیم میزبان برقچی شهر حصار با حساب 3-2 غالب آمد. در بازی دیگر تیم خطلانی باختر در شهر ترسونزاده بر دسته میزبان ریگر تدس با حساب 3-1 غالب آمد. باز یک بازی دوری هفتمی مسابقه قهرمانی تاجیکستان میان دو تیم دوشنبه استقلال و ЦСКА پامیر در روز غلبه 9 می برگزار می شود. در همین حال در جدول مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان دسته های خوجند و استقلال با 13 امتیازی پیش قدمند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
جهش قرب دلار در بازار ارز تاجیکستان، تاثیر روبل روسی و یا عوامل های داخلی، به خاطر 50 درهم فایده یک آشپزخانه معروف در ولایت سوخ برای راه دادن افلاسی در تهیه غذا بسته شد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک ملی تاجیکستان بالا روی قرب اسعار خارجی از جمله دلار را در کشور به وضع گیاه‌سیاسی جهان وابسته دانست. قرب رسمی دلار آمریکایی طی هفته اخیر از 8 سومانه و 86 درهم تا به 8 سومانه و 89 درهم بالا رفت. در بازار غیر رسمی 100 دلار آمریکایی به 915-920 سومانه تبادل می شود. اما مسئولان بانک ملی در پاسخ به سؤال رادیوی آزادی گفتند آنها قرب خرید و فروش دلار و روبل روسی را برای بانک و سازمان‌های قرضدهی معین نمی‌کنند. به گفته مسئولان بانک ملی قرب رسمی اسعاری که آنها معین می‌کنند تنها برای پرداخت گمرکی و به حسابگیری محاسبی استفاده شده، قرب اسعاری خارجی پایبندی آن نخواهد بود. بانک ملی می‌گوید قرب خرید و فروش اسعار خارجی نقد از جانب خود تشکیلات های قرضه در اساس طلبات و پیشنهاد در بازار داخلی مقرر کرده می شود و از قرب رسمی فرق می کند. بانک ملی تاجیکستان در حال در رابطه با بالا روی قرب اسعار خارجی اظهار نظر کرد که طی چند روز اخیر برخی از تاجران در تاجیکستان گفتند که یک هفته باز در بانک های کشور دلار خریدن نمی توانند. بانک آسیای رشد برای بازسازی راه دوشنبه باختر 90 میلیون دلار مبلغ داد. به اطلاع دفتر مطبوعات بانک آسیای رشد، سازشنامه گرانتی 90 میلیون دلاری را صبح 3 آپریل فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه و پردیپ سریواتسوا رهبر دفتر بانک آسیای رشد در تاجیکستان امضا کردند. 90 میلیون دلار مبلغی که از فاند رشد بانک آسیای رشد جدا شده است برای بازسازی 40 کیلومتر راه ماشینگرد دوشنبه باختر صرف خواهد شد. راه دوشنبه باختر که از شاهراهای مهم تاجیکستان به شمار می‌رود که مرکز و جنوب کشور را به هم می‌پیوندد و هر روز به حساب میانه در این راه 10,000 ماشین رو و می کنند. قرار است با خرج این مبلغ ها پهنای راهی مذکور از 2 خط تا 4 خط وسیع شده خبتی بالایی آن از نومون فرش گردد. بانک آسیایی رشد 20 سال باز با تاجیکستان همکاری دارد و در این مدت به کشور 1,600,000,000 دلار در شکل گرانت و یا قرض جدا کرده است. امسال نرخ حج برای زائرین تاجیک با کمیش 50 دلار گران خواهد شد. یک مقام کمیته دینی تاجیکستان روز 28 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت افزایش نرخ راهگیری حج به یک تصمیم عربستان سعودی ربط دارد. او گفت عربستان سعودی قیمت بودوباش زائران در مینا، یکی از مکانهای زیارت در شهر مکه را تا 50 دلار بالا برده است. این مبلغ اضافی از هر یک حاجی ستانیده می شود، افزود منبع. این مقام کمیته دینی تاجیکستان گفت اینچنین در یک سال اخیر قیمت دلار نسبت به پول ملی سامانی کمی بالا رفت و این بالا روی نیز به مبلغ حج بی تاثیر نخواهد بود. به گفته مسئولان کمیته دین امسال در مجموع نرخ سفر حج 2018 نسبت به سال گذشته بیش از 1,000 سامانی معادل بیش از 100 دلار آمریکایی گرانتر خواهد شد. سال گذشته نرخ سفر حج برای زائران تاجیک تقریبا 33,000 سامانی یا معادل 3,630 دلار مقرر شده بود که نظر به سال 2016 4,000 سامانی بیشتر بود. مقامات کمیته دین میگویند مبلغ زائران برای خریدن بلیط هواپیما، مهمانخانه در مکه و مدینه، غذا، راهبلد، اقامت در مینا، قربانی، آب زمزم و باج شاهی صرف می شود. هر سال از تاجیکستان بیش از 6,000 نفر به زیارت کعبه می روند. شهردار دوشنبه اعلان کرد که تا آخرین ماه می حرکت میکرواتوبوس های تمغه استارکس را در کوچه های پایتخت منع می کند. این زمان مقامات روای استارکس ها را در خطسرهای 2, 28, 51 و 54 ممنوع کردند. یک بار قطع شدن حرکت میکرو اوتوبوس ها در این خطسرها ده ها ساکنی پایتخت را سرسان کرده است. قربان خالف، یک مسئول دوشنبه نقلیات خدمات رسان، نهاد تنظیم کننده بخش نقلیات در دوشنبه بر رادیو آزادی گفت منبر میکرو اوتوبوس ها حق فعالیت در این خطسرها را ندارند. به قول جناب خالف، بر عوض میکرو اوتوبوس ها در این خطسیرها اوتوبوس ها سفربر کرده می شوند. این در حالی است که قبلا در این خطسیرها بیش از 2,000 عدد میکرو اوتوبوس یا استارکس ها فعالیت می کردند. با قطع فعالیت این خطسیرها همکنون این رانندگان از کار خود محروم شدند. شهرداری می گوید تلاش می کند آنها را در دیگر جا با کار تامین کند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در یک هفته اخیر قرب اسعار خارجی در بازار ارز تاجیکستان یک بار بالا رفت. قربی رسمی دلار آمریکایی طی هفته اخیر از 8 سومونی و 86 درم تا به 8 سومونی و 89 درم بالا رفت. در بازار غیر رسمی 100 دلار آمریکایی به 915-920 سومونی تبادل می شود. بانک ملی تاجیکستان بالاروی قرب اسعار خارجی از جمله دلار را در کشور به وضع گئوسیاسی جهان وابسته دانست. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
بانک ملی در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت آنها قرب خرید و فروش دلار و روبل روسی را برای بانک و سازمان‌های قرضی معین نمی‌کنند. به گفته مسئولان بانک ملی، قرب رسمی اسعاری که آنها معین می‌کنند تنها برای پرداخت‌های گمرکی و به حسابگیری محاسبی استفاده شده، قرب اسعار خارجی پایبند آن نخواهد بود. بانک ملی می‌گوید قرب خرید و فروش اسعار خارجی نقد از جانب خود تشکیلات قرضی در اساس طلبات و پیشنهاد در بازار داخلی مقرر کرده می‌شود و از قرب رسمی فرق می‌کند. بانک ملی تاجیکستان در حال در رابطه با بالاروی قرب اسعار خارجی اظهار نظر کرد که طی چند روز اخیر برخی ساجنان در تاجیکستان گفتند که یک هفته باز در بانک های کشور دلار خریدن نمی توانند. پاسخ بعضی بانک ها به خریداران دلار یکسان بوده است، دلار نیست. با بسته شدن فعالیت نقطه های صرافی، خرید و فروش ارز خارجی در تاجیکستان تنها در اداره بانک های تجارتی و تشکیلات خرد قرضی صورت می گیرد. در تابلوهای چند از اداره های بانک ها در شهر دوشنبه روز 23 اپریل قرب 100 دلار آمریکایی 888 سومانی برای خرید و 889 سومانی برای فروش معین شده بود. کمچین شدن دلار در بازار ارز تاجیکستان با افتی به شدت قرب روبل روسی راست آمد. روبل روسی پس از تحریم های آمریکا نسبت به شرکت های عظیم روسی و چندی از الیگارخ ها یک بار قرب خود را از دست داد. در تاجیکستان نیز قرب روبل روسی پایین آمد. 1000 روبل روسی از 155 سومانی قبلی تا 143 سومانی رسید. مهربان برهانوف کارشناس امور مالی و بانک میگوید ماس پایین رفتن قرب روبل روسی باعث به کم بالا رفتن قرب دلار و کمچینی آن گشت.
سری هر یک ماه سوالات صورت میگیرد در حالی که مثلا اگر اولادوری از بانک روسیه باشد میتونه با صورت حساب این بانک بطریق نقدی و با طریق غیر نقدی انتقال یابد. لیکن با خواهش بانک هر طرف ها میتونه که پول کنورتاسیه کنه که مثلا مبادله کنه با دلار با روبل و روبل با دلار با صورت حساب گذرانده.
برونوف میگوید یکی از سرچشمه‌های اساسی واردات دلار به تاجیکستان این روبل روسی است، چون قرب روبل نسبت به دلار افتی دیگر به قدر کافی از روسیه دلار خریداری کردن نمیتوانند، شهر داد او. یک سبب دیگری که بانک‌ها این زمان نمیخواهند به مشتریان دلار فروشند فرق در قرب آن و وضع نمایانی در بازار ارز است، یعنی بانک‌ها برای فروش دلار با قیمتی که بانک ملی مقرر کرده است آماده نیستند. فعالیت صرافی‌های مستقل در تاجیکستان منع شده است. تنها بانک‌ها و سازمان‌های قرضه‌ای به عوض اسعار حق دارند. حالا بانک ملی قرب دلار را در سطح 887 نگه داشته است، ولی در شبکه‌های اجتماعی کاربران از عوض 100 دلار به 914 تا 900 سومانی در بازار با اسلوسیو خبر می‌دهند. در گذشته هر بار قرب دلار به بالا می‌جهید، انگشت اشاره بانک ملی روی نقطه‌های صرافی بالا می‌شد که در بازار هنگامه را به وجود آوردند.
شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. مقامات نظارت بهداشت در ناحیه باباجان غفوروی ولایت سغد آشخانه مرغ آرام را که مرغ ها را زنده در دیگ می پخت بستند. آشخانه مرغ آرام در کنار شهر خوجند محض با مرغ های پخته شده خانگی معروف بود، ولی اخیراً در شبکه های اجتماعی نوار پیدا شد که نشان می داد مسئولان این آشخانه در شرایط بدی بهداشتی مرغ ها را زنده به دیگ جوشان انداخته بعداً ذبح و آن را پر می کنند. فرقت شریپوف معاون سردختور مرکزی دولتی نظارت سانیتاری و اپیدمیولوژی روز 1 می در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از پیدا شدن نوارها بلافاصله به تفتیش فعالیت این آشخانه شروع کردند. او گفت
حکم اساسا نسبت همون بوینش بود، بوینی که وای اداره بایتوری نظارت تشبیه شد پیروسیگا هم بوینش پیش این شهر خوجند میکردگی یک ماه می یک 15 روز پیش همین بوینه برای که خیلی مبلغی هستن بود 50 درم ارزان فروخته همینجا واره خودش تشکیل کرده است. خیلی کمبودی بود ما به پرو بوغای کردگی بازدوش کردگی پروتکل کردگی.
شریپوف افزود پس از سنجش و آشکار شدن کمبودی ها با قرار مرکز سانیتاری و اپیدمیولوژی فعالیت آشخانه از روز 20 اپریل قطع کرده شد. با گفته این مسئول مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی در نسبت آشخانه معروف به مرغ آرام که در اصل محمد نام دارد و مالکش فیض‌الله عالموف می باشد پروتکل ترتیب داده شده به مقامات پرکراتور این ناحیه سپرده شده است. فرخت شریپوف گفت مقامات پروکراتورا در نسبت این صاحب کار بر اساس سنجش های آنها بهای حقوقی خواهد داد.
تمام حجت ها شما پروکراتور ناحیه و ارسال کرده که برای خواهی دلنشی و کار خودشان و دیری جنهی میکرم نیچون میکنه باید نسی نامه.
در مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی ناحیه باباجان غفورو گفتند بار آخر فعالیت این آشخانه ماه دکبر سال 2017 تفتیش شده یک زمره کمبودی ها آشکار شده بود. پس از این سنجش مقامات ماموریت این آشخانه را 1000 سومانی جریمه کردند. اما مسئولان بهداشتی میگویند در این میان با تصمیم حکومت جمهوری در مقامات نظارت سانیتاری و اپیدمیولوژی تغییرات ساختاری جریان داشت و کارمندان این نهاد از نو به کار پذیرفته شدند. هنگام جریان داشتن تغییرات ساختاری در اداره و مؤسسه های ناحیه تفتیش برده نمیشد و به گفته مقامات صاحب کاران از این فرصت سوء استفاده کرده معیارهای سانیتاری و اپیدمیولوژی را به خاطر گرفتن فایده مفت پایمال کردند. آخر سال 2017 رئیس جمهور امامعلی رحمان مقامات را برای راه دادن گوشت مرغ پست‌صفت از خارج کشور سرزنش کرد. در پی انتقاد رئیس جمهور سه مقام بلندپایه
رئیس اداره تاجیک استاندارد، معاون وزیر تندرست اوید به بهداشت و ریاست بایتوری وزارت کشاورزی از وظیفه هایشان سبکدوش شدند. بعد از انتقاد رئیس جمهور، حکومت جمهوری از تاسیس نهاد نو با نام کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان خبر داد. این نهاد در زمینه ساختارهای پیشینی خدمات نظارت دولتی بایتوری، خدمات نظارت دولتی زادپروری و بازرسی نظارت دولتی تخمی تأسیس داده شد. اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
مرکزی رادیو آزادی، من شالای گلخواجه، شما را با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. امروز یکم می است، روز یک دلی مهنت کشان و امرو میبینیم که در دنیا چی میگذرد. بزر صابیر، شاعر معروف تاجیک، در غریبی در گذشت. انتظار می رود که جسد او در شهر دوشنبه دفن شود. عذر که پشتم به پایتان رسید. در شهر جیزخ رئیس اداره انداز سرمفتیش را برای اجرا نشدن نقشه لاتوکوب کرد.
مردم نیست به این رفتار و کردار رهبرای خودشان عادت کرده.
و حکومت محلی در کلوب بنیاد منزل در قبرستان فیض آباد بالا را قطع نمود. ساکنان میگویند این تصمیم پس از گزارش رادیو آزادی گرفته شد.
کان شما هم چو کان شما بعد اومدم مش با اوس شنان اخلی اومدم که خیلی کار نمیگیریم و همجرا جاد میکنیم میتیم تو.
امروز بزرگ صابیر، شاعر معروف تاجیک، در 79 سالگی در شهر سیتلی آمریکا درگذشت. این شاعر توانای تاجیک تقریبا یک ماه در شعبه احیاگری بیمارستان بود. رئیس جمهوری تاجیکستان به مقامات کشور دستور داد که جسد بزرگ صابیر را از آمریکا به وطن آورده در دوشنبه به خاک سپارند. همزمان مالی رحمان و نزدیکان و پیوندان این شاعر شناخته هم دردی بیان نموده، از او به عنوان شاعر وطن دوست یاد کرد. بزرگ صابیر در سالهای 70 و 80 در سرگاه جنبش بیداری قرار داشت و از محبوب ترین شاعران زمان شوروی به حساب می رفت. محض به سبب آشکارگویی و انتقادهایش از سیاستمداران و منصبداران دور، او در سالهای جنگ شهروندی برای مدت زندانی شد، ولی از بی‌پردگویی دست نکشید. در سال 2013 بعد از 19 سال زندان در آمریکا با دعوت اومالی رحمان به تاجیکستان برگشت و گفت که دیگر در وطن میماند، اما مرگ را زمانی دریافت کرد که برای دیداربینی فرزندان و نبره‌هایش به آن طرف اقیانوس رفته بود. رو میوریم با موضوعهای دیگر. روز یکمی مای وکیلان مردمی ارمنستان سروزیر نوی این کشور رو انتخاب میکنند. پیشوای مخالفین حکومت نیکول پاشینیان که یگانه نامزد به این مقام است به خبرنگاران گفت که در صورت انتخاب شدنش سعی میکند ارمنستان رو به انتخابات آزاد و دموکراتی آماده نماید. 30 اپریل در صحبت با خبرنگاری رادیو آزادی پاشینیان گفت هفته گذشته نیروی مردمی سروزیر سابق سرژ سارکسیان رو به استعفا وادار کرد. پاشینیان 42 ساله به خبرنگاران هم پیامی فرستاد.
با فکرم ما باید قرارگاه حکومت را برای خبرنگاران باز کنیم، زیرا بر پایه دیگرگونی های اخیراً وارد شده ژورنالیستان را به بینای حکومت راه نمی دهند.
طرفداران پاشینیان امروز هم در میدان پارلمانی یریوان جمع شدند. برنامه رو ادامه می دهیم. مایک پامپئو کاتب دولتی آمریکا حمله های انتحاری روز گذشته در کابل را بی‌معنی و وحشیانه نامیده، افزوده است که مطبوعات مستقل ستون دموکراتیا می باشد. به قول این مقامدار، صرف نظر از این حمله ها رشد دموکراتیا در افغانستان ادامه خواهد کرد. دیروز رادیو آزادی هم خبرنگارانش را از دست داد.
در دو بمب گذاری مرگ طلبانه در کابل خبرنگاران، ماموران پلیس و ده ها تن دیگر کشته شدند. آنهایی که بعدی ترکش اول اینجا آمدند در حمله فردی دوم جان دادند. دو خبرنگار رادیو آزادی نیز کشته شدند. عبادالله حنانزین نوار برداری برنامه مبارزه با قاچاق مواد مخدر روزی 8 می از جشن عروسیش یک سالی رسا می گذشت. سبابون ککر ویدیو ژورنالیست بود. این حمله ها را در گذشته زیاد ثبت کرده است. محرم دورانی قرار بود به رادیو آزادی بپیوندد، در راه به تجربه آموزی هلاک شد.
It is first time that our journalists are targeted.
بار اول است که خبرنگاران ما را جنگجویان هدف میگیرند و در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات.
World Freedom Day.
شش خبرنگار دیگر هم جان دادند. برای AFP، یک تیوی، طولو، مشال تیوی کار میکردند. کمش 25 نفر کشته شدند و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. دولت اسلامی مسئولیت بمبگذاری را بر عهده گرفت.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. کشورهای اروپایی سندی را که اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای تهران پیشنهاد کرده است به اساس نامیدند. ولی آمریکا اسناد اسرائیل را خوشپذیرایی نموده میگوید آن ثابت میکند که تهران اهل عالم را در غفلت گذاشته در فکر تولید سلاح هسته‌ای میباشد. مایک پامپئو کاتب دولتی آمریکا روز 30 اپریل گفت سازش هسته‌ای ایران که در سال 2015 امضا شده است به قدر کافی شفاف نیست و بر پایه دروغ‌های ایران تهیه شده است. 12 مای دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا تصمیمش در مورد بیرون شوی یا باقی ماندن آمریکا در سازش هسته‌ای با تهران را اعلان میکند. در همین حال وزارت کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریف عیبنامه اسرائیل را خنده‌آور و کهنه نامید. در شهر جیزخ ازبکستان رئیس اداره انداز سرمفتشی نهاد را بی‌رحمانه لت و کوب کرده است. این حادثه در آخر سال گذشته رخ داده، تنها حالا به خول روی آب برآمد. به گفته شاهدان سرمفتش برای آن لت و کوب شد که نقشه انداز سری وقت اجرا نگردیده است. سراج اسلام همکاری ما از بخش ازبکی نوار این حادثه را دسترس کرد و من از اون نخست درباره تفصیلات قضیه پرسیدم.
خب روز 29 اپریل ما یک از طریق مسنجر تلگرام ویدیوی را نوار را گرفتیم که در اونجا سرمفتش از طرف رئیس اداره انداز شهر جیزخ لتکوب می شود و فورا من دیروز با خود سرمفتش و بعدا با رئیس اداره انداز صحبت کردم. راستش گویم خیلی خنده‌آورم بود، کارم از گریه گذشته است، برای همین میخندم میگویم. به نظر من خیلی ترسیده بود وقتی که من به او گفتم که ویدیوها را در دست داریم. سرمفتش گفت که او را لت و کوب نکردن، این هزل مطایبه بود، این شوخی کردیم گفت. من گفتم با آیا میتونید مثلا شما را به عقیب شما با پایش لگت زند و دو دفعه و به رویتان شپاتی زند و به گردتان با مش زند و این آیا میتوند شوخی باشد؟ گفت که البته بین دوستان این کارا میشود، ما همسال هستیم گفت. البته پس از آن من با خودی رئیس اداره اندازه صحبت کردم، اونیز گفت که این گونه حادثه اصلا نبوده است و گوشرمان پس از اون من چندین بار کوشش کردم ولی تلفنش قطع بود. معلوم است که این حادثه رخ داده است در آخرای ماه نوامبر.
این بار اول نیست که در ازبکستان حالتهای شکنجه شدن زیردستان از سوی رهبریت رسانه‌ای میشود. چند پیش بدرفتاری و دغل گفتاری رهبری بخش معارف در نسبت دیرکتران مکتب ها در جامعه این کشور سر و صدا برپا کرد. با وجود آنکه حتی خود شوکت میرزیویف پرزیدنت این کشور چنین عملکرد را منع کرده است، ولی آن خاتمه نمییابد. چرا؟ این سوال دیگری من از سراج الدین بود.
خوب معلوم است چون اسلام کریموف رئیس سابق ازبکستان بیش از 25 سال کشور را با یک افتریتاریزم کل اداره کرد و این را نمیتونیم مثلا در یک سال یا دو سال از بین ببریم و آنهایی که در سر قدرت هستند هنوز هم همون خودکامگی را همون رویه اداره کنی را ادامه دارند. خود شوکت مرزیایف نیز چندین بار تاکید کرد که ما باید آزادانه مثلا مناسبت کنیم. البته سختگیری لازم است ولی لطکوب کردن، حقارت کردن، به حیثیت یک کس رسیدن خوب نیست گفت. و گفت که آنهایی که مثلا این گونه رفتار را مثلا انجام میدهند البته جواب خودشان میگیرند، ولی ما میبینیم که این کوشش های شوکت مرزیایف تا هنوز نتیجه نداده است و فکر نکنم که این در آینده نزدیک نتیجه مثمر خواهد بود، چون مردم نیست به این رفتار و کردار رهبرای خودشان عادت کرده است.
تشکر از سراج الدین اسلام که با ما از مرکز خبری صحبت کرد. اما ما برمیگردیم به تاجیکستان. در شمال تاجیکستان زوتی گاوهای تاجیکی را که سالهای اخیر قد کوتاه و وزن کم دارند با کمک بقای آلمانی تغییر میدهند. چرواداران میگویند استفاده از این تجربه به مراتب درآمد بیشتر میآورد و صفت گوشت و شیر را هم بهتر کرده است. گزارش عبدالله شروف در همین باره.
این بقای ذاتی آلمانی نام تاجیکی را خوش پذیرفته است. وقتی که رئیس فرما او را با نامش صدا می کند پاسخ هم می دهد.
وقتی تولد کرده یک کارگر داشتیم دادا جان، ما آدم تولد کنندگی بود، بعد خیلی نقص نگاه میکرد، بعد برای کار کردن به روسیه رفت، نام هم را موندیم دادا جان. وقتی رفتم خودش التماس کرد که امینه برای مامانتان، از همین سبب این نامش دادا جان شده که.
دادا جان 2.5 ساله و 700 کیلو وزن دارد. اقلیم و غذای تاجیکستان به او فورید است.
دادا این بردار شده در آلمان بردار شده، عمره همه جو تولد شده که گوی.
شریک دادا جان نور که چند ماه از او کلانتر است یک تن وزن گرفته است. چارواداران میگویند مهربان است و پرورش خوب را میفهمد. با آدمی نگاه بین کننده زود خو میگیرد.
زیاد از یک تن گوه اما وقتی که عبیدیش میدارید میستد.
برای چه میشه؟
ایسابه زودش تازه. مولی نمیزنیم، جنگ نمیکنیم.
بسیار حلیمی ها، یواش.
حیوانی که خیلی خونگی شده رفته که. حیوانی که با آدم یعنی که گرید دوست.
از این دو بقای ذاتی در خودی فرما ذات نمی گیرند، اما برای چارواداران محلی با کمال مایل آنها را به آریت می دهند.
سر کرده از ریگار، هیسور، کلوب، این طرف اسفره، کنی بادوم، آش، نو، پرلتر، تمام می نوحی ها از ما آماده خریداری کرده برای نسل گیری، علاکه استفاده کرده استادم. چی صورت می گیرم ما؟
دادا جان از نخستین نسل گاوهای ذاتی آلمانی است که فرمه افضل زرزمین سال 2015 برای پرورش از بواره آلمان به شمال تاجیکستان آورد و گاوهای باردار بعد چند ماه نسل دادند.
50% در 50% نارینه و مادینه تولد میکنند.
هر کدام این گاوهای ذاتی با نام سیمنتالی را به 2650 یورو خریدند. تا کنون 3 بار نسل گرفتند. گاوهای آلمانی نظر به گاوهای محلی 2 برابر زیاد شیر و چند برابر زیاد گوشت میدهند.
وزنشون زیاد. اینها میاسه ملوش نمیگن، یعنی که گوشتی شیری.
بله.
اینها برای اقلیم ما خیلی نقض مطابق شدن.
گاوها را با راه سنعی با نطفه هایی که هر سال از آلمان به مبلغ
5 تا 12 یورو میخرند باردار میکنند.
ذاتش گم نشد. برای همین ما لطفارا از آلمان وارد میکنیم و با گوییم که سونی باردار میکنیم تمام گاوها را.
نقش دداجان و نور نیز در این روند برجسته است. وظیفه آنها معلوم کردن فرصت راستین یا دروغین بارگیری گاوها است. اگر گاوه به داداجان نزدیکی جوید و ولی از طرف او حرکت انجام نگیرد، گاوبان ها می فهمند که هنوز فرصت باردار کنی آن گاو فران نرسیده است.
و در محله فیض‌آبادی بالای شهر کلوب، مقامات از بنیاد منزل در بخش از قبرستان محله خودداری نمودند. به گفته ساکنان دهه، چنین تصمیم بعد گزارش رادیوی آزادی گرفته شد.
اولا این رادیو آزادی را رحمت میگیم که این برادر ما را دستگیری کردن برای همین کار.
زبیدالله میگوید با مساعدت رادیوی آزادی توانستند در برابر یک قرار حکومت که ناعادلانه میدانستند غالب آیند.
چی کن شما هم چوب کن شما بعد اومدم مش با اوس شنان اخلی اومدن که خیلی کار نمیکنیم و همجرا وجود میکنیم میتیم چون کنم.
حکومت کلاب ماه دکبر سال گذشته تصمیم گرفت آرامگاه محله فیض آبادی بالا را که 50 سال مردم آنجا مایی دفن میکردند برای بنیاد منزل جدا کند. ساکنان محله و اطرافیان قرار شهرداری را غیر اخلاقی عنوان کرده و خلاف دین دانستند و شکایت بردند.
فهمیدیم که همجرا چسکا دادند. همین ادمه که چسکا چون باید هم خیلی کنگی هم باری مزور درست نیست همین چسکا.
در محله فیض آبادی بالا 400 خانواده زندگی میکند و این یگانه آرامگاه است.
ما دیگه نداریم جای مزاری که بریم گور که ما هم برای محله همین کشلوک همین ساخون هم که جو داریم میگه تموم.
حکومت کلا بعد از شکایت ساکنان از طریق رادیو آزادی بنیاد منزل را در بخش از آرامگاه قطع و این گورستان را رسما ثبت کرد.
هم تشکر میدونن مون اگر بو مزار کشوتر خشتو میمان نیک خیلی نشیدن همین قدرشان مون رحمت میگیم که خیلی هم قدرشان دودن مون مرکو.
حال اطراف آرامگاه را ساکنان از حساب خود بستند و خوشحالند که صدایشان را شنیدند.
البته این بار اول نیست که بعد گزارش های رادیو آزادی حق بخدار می رسد و صدای مردم به گوش مقامات رسانده می شود. تشکر که به ما دوستان عزیز اعتماد دارید. خبر گزارش های بیشتر در وبسایت ما و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. ما فردا شما را در همین وقت منتظریم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نامدن جمسید باور درومان
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شنوندگان ارجمند سلام، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. پریزیدنت اوکراین شب 30 اپریل در یک سخنرانی خود تصدیق کرد که نیروهای این کشور صاحب مجمعی ضد تانکی آمریکایی جاولین شدند. با گفته او سلاح نو امنیت ارتش و دولت اوکراین را به طور چشمرس تحکیم بخشید. بنا به اطلاع اوکراینسکای پراودا وی گفته است متخصصان اوکراین برای رویارویی با تجاوزکاری های روسیه تقویت توانمندی دفاعی خود را ادامه خواهند داد. پیشتر در دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا نیز تصدیق کردند که واشنگتن به اوکراین مجموعه ضد تانکی جاولین فرستاده است. مسئولان دپارتمنت ماه دکبر سال 2017 گفتند که واشنگتن برای افزایش نیروی دفاعی اوکراین با کیف کمک خواهد کرد. کرمل در پاسخ به تصمیم ایالات متحده آمریکا با خونریزی ها در دونباس تهدید کرد. روزهای 3 و 4 می سال 2018 در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی تحت عنوان مقاومت با تروریسم و افرادگرایی خشونت آمیز برگزار می شود.
این همایش با دعوت حکومت تاجیکستان، سازمان ملل متحد، ساحه و اتحاد اروپا جریان میگیرد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 1 می خبر داد که تا امروز برای شرکت در این همایش 400 کس از 46 کشور جهان و 13 سازمان بین المللی و منطقوی عریضه داده است. در این همایش مسئله های پیشگیری از عملیات تروریستی فرامرزی، تفسیه زمینه های حقوقی همکاری در رویارویی با تروریسم میان کشورها و همکاری ها در سمت استادگری به ضد جنایت های کیبرنتیکی بررسی می شود. نشریه نیویورک تایمز گزارش داد مفتش ویژه رابرت میولر فهرست سوال ها را در چهارچوب تفتیشات اتهام مربوط به دخالت روسیه به انتخابات سال 2016 و مخالفت پرزیدنت به این تفتیشات به حقوق شناسان پرزیدنت دونالد ترامپ داده است. در میان این سوال ها پرسش های زیاده است و یکی از آنها مربوط به آن است که تا کجا برکنار شدن رهبری بیورو فدرالی تفتیشات جیمز کومی سال گذشته به تحقیقات ارتباط احتمالی ترامپ با روسیه ربط می گیرد. نشریه تایمز می نویسد که مفتشان می خواهند با خود ترامپ هم صحبت کنند و از او بپرسند که تا کجا اتهام مربوط به مخالفت او با تفتیشات درست است. حقوق شناسان ترامپ از شرح گزارش نشریه خودداری کردند. رهبران ترکیه و ازبکستان روز 3 اپریل ده ها سازشنامه همکاری را به ارزش عمومی 3 میلیارد دلار امضا کردند. مراسم امضای سازشنامه های همکاری در تاشکند در رفت واخوری پرزیدنتان ترکیه و ازبکستان رجب طیب اردوغان و شوکت مرزیویف برگزار شد. سازشنامه های همکاری بخش انرژی، توریسم و نقلیات را در بر می گیرند. اردوغان تا آخر روز 1 می در ازبکستان می شود و گفته می شود امروز از بخارا دیدن کند. اردوغان در این مذاکرات با ارزش های مشترک انکارا و تاشکند تاکید کرد و گفت که در سال 2017 میزان تجارت میان دو کشور به 1.5 میلیارد دلار افزوده است. هزارها ساکن ارمنستان روز 1 می به مرکز یروان آمدند تا که از جریان آوازدهی نخست وزیر نو این کشور نظارت کنند. در همین حال رهبر اعتراضگران نیکول پاشینیان که طرفدار دیگرگونی در ارمنستان است هشدار داده است که حزب حاکم تلاش خواهد کرد به این روند دخالت کند و پیش از آوازدهی گفت
این بیداری یک حادثه ناگزیر و بی بازگشت است. بررسی های امروزه سر این مسئله نیست چی کسی نخست وزیر انتخاب می شود، بلکه چی کسی خوشبختی و احساسات مردم را تقسیم می کند. هر کسی که توان احساس این خوشبختی مردم را ندارد با مردمش خیانت می کند. مردم غلبه کرد. زنده باد آزادی. زیه ارمنستان، زیه قره‌باغ کوهی.
پاشینیان 42 ساله تنها نامزد به انتخابات نخست وزیر است که در پارلمان می گذرد و تا امروز همه گروه های مخالفان در پارلمان پشتیبانی خود را از نامزده او بیان کرده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
ادعای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره پیدا کردن سندهای به گفته او محرمانه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران واکنش های بین المللی در پی داشته است. آمریکا روز 3 اپریل در بیانیه اعلام کرد که این معلومات را به دقت بررسی میکند. تفصیلات این ماجرا را در این گزارش از من شادمان یتیم بشنوید. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه 3 اپریل در بیانیه گفت که اسرائیل به سندهای پیشرفت پنهانی برنامه هسته‌ای ایران دست یافته است که نشان دهنده فریب جهانیان از سوی تهران است. این در حال است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اظهارات نخست وزیر اسرائیل تکرار معلومات های قدیم است که قبلا از سوی آژانسی بین المللی انرژی هسته‌ای مورد بررسی قرار گرفته بود. وزیر امور خارجه ایران در تویتر خود نوشته است رئیس جمهور ترامپ در راستای از بین بردن توافق هسته‌ای با ایران فوری به سراغ ادعاهای قدیمی رفت که آژانسی بین المللی انرژی اتمی پیش از این آنها را مورد بررسی قرار داده است. با گفته بنیامین نتانیاهو این سندها قاطعانه ثابت میکند که ایران همچنان جامعه جهانی را با بشرمی فریب داده و برنامه هسته‌ای خود را بعد از برجام با نقطه های پنهانی غیر از پایگاه های هسته‌ای شناخته شده ایران انتقال داده است. وی بعد از آوردن سندهای زیاد که با گفته وی شامل 55,000 سند روی 183 سیدی از تحقیقات مخفیانه ایران در طرح با نام ایماد از سوی اسرائیل خبر داد و بدون اشاره به شیوه بعد از آوردن این سندها آن را دستاورد بزرگ استخباراتی که جهان تا به حال ندیده بود نامیده است. نخست وزیر اسرائیل در این رابطه گفت:
چند هفته قبل در یک موفقیت بزرگ استخبارات اسرائیل نیم تانه سند و مدارک به دست آمد و آنجا ما از جمله 55,000 صفحه 55,000 فایل در 183 سیدی دریافت کردیم. هر آنچه شما میبینید نسخه اصلی مواد از ایران است.
نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته بود که این سندها را در اختیار آمریکا قرار داده و به آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای نیز خواهد داد. آمریکا در بیانیه روز دوشنبه اعلام کرده است که از معلومات های به تازگی نشر کرده اسرائیل آگاه است و این معلومات را با دقت مورد بررسی قرار می دهد. در این بیانیه آمده است که این معلومات جزئیات نو و قابل اعتماد در باره تلاش های ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای ارائه می کند. کاخ سفید در ادامه گفته است این معلومات ارائه شده با آنچه که آمریکا در این باره می دانست مطابقت دارد. ایران برنامه هسته‌ای گسترده و مخفیانه‌ای داشت که تلاش کرده است از چشم جهانیان و مردم خود پنهان کند، ولی این تلاش ناکام بوده است. کاخ سفید تاکید کرده است حکومت ایران نشان داد که از اسلحه ویرانگر علیه همسایگانش و دیگران استفاده میکند و ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه 12 می در باره توافق هسته‌ای با ایران تصمیم میگیرد گفت: اما این به آن معنا نیست که برای یک توافق واقعی گفتگو نمیکنیم. در همین حال فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره گفته است که نخست وزیر اسرائیل در گفته هایش پایبند ایران با برجام را زیر سوال نبرده است. مسئولیت سیاست خارجی اروپا بیان داشته است که جزئیات بیانیه نخست وزیر اسرائیل مورد بررسی قرار می گیرد و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز باید در این باره اظهار نظر کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وزارت معارف و علم تاجیکستان در پس منظر ماجرای مربوط به اتهام اثردزدی عالمان و مقامات تاجیک که در پایگاه اینترنتی دیسرنت برخواسته است، گروه کاری تأسیس داده اثرهای به اصطلاح کپی شده و یا خود دزدیده شده را مورد بررسی قرار داده است. یک ماه است که دیسرنت رساله های علمی برخی از محققان تاجیک را در مورد استفاده سرچشمه های علمی و موضوع و متن رساله های نامزدی و دکتری مورد شبهه قرار داده، اسم تخمینا 30 نفر را به حیث نفرانی آورده است که در متن رساله های علمی آنها پلاگیات یا نشانه های اثر دزدی آشکار می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. برنامه ویژه کامپیوتری مطابقت متن‌های دانشمندان متهم به اثردزدی را با متن‌های مؤلفان اولی آنها مقایسه کرده، موردهای نسخه برداری شدن متن‌ها را هم ثابت کرده است. ماجرایی که به مطبوعات راه یافت طی هفته‌های اخیر یکی از پربحث‌ترین موضوع‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است. دیسرنت یک پایگاه آزاد دانشمندان و محققان اختیاری بوده، وجود پلاگیات یا اثردزدی را در کارهای تحقیقاتی علمی و دکتری می‌سنجد. با کمیسیون عالی اتستاسیونی وزارت علمی روسیه یا وک ربط ندارد. ما از همین کمیسیون مسئولیت تقدیم عنوان علمی را به دانشمندان از جمله عالمان تاجیک بر عهده دارد. ولی پخش مطالب دزدیده شده علمی پیش از همه به آبروی مؤلف آن ضربه میزند و قانونمندی عنوان علمی او را زیر سوال میبرد. ولی برخی منتقدان میگویند اتهام نه کمتر از 30 دانشمند و مقام بلندپایه تاجیک در اثر دزدی نه تنها به شخصیت آنها بلکه به آبروی علمی تاجیک هم تاثیر منفی رسانیده است. حالا وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید متخصصان پژوهشگاه رشد معارف، بخش اینوواسی اکادمی علم و رشد و دیگر نهادهای تحقیقاتی اتهامی در دیسرنت نشر شده را مورد تحقیق قرار دادند. زیایی خورشید رئیس پژوهشگاه رشد معارف و علم نزد وزارت معارف روز 3 اپریل به رادیو آزادی گفت:
ما یک گروه کاری کرده ایم، روز چهارشنبه خلاصش جنبست می شد. زیرا از کار کرده استن گروه های کاری من روز چهارشنبه زنگ زنه ما خلاصه نهایی شون رو می گویم. بله همین 30 طرح می بینیم تا بجا حقیقت دارد ندارد، روز چهارشنبه خدا خواهد جنبست می شد کار گروه.
اعضای گروه کاری می گویند آنها بر اساس منبه ها و سرچشمه و ادبیاتی که در رساله های علمی استفاده شدن ورق گردان می کنند و مشخص می کنند تا کدام اندازه از رساله علمی آلمان روس کوچانیده شده است. زیایی خورشید افزود جریان تشخیص شفاف صورت خواهد گرفت و از بس که مسئله نازک است سنجش دقیق باید صورت گیرد. وی گفت اگر نامناسب دیگر از نفران به اصطلاح آلمان آشکار کرده شود حتما مورد بررسی قرار خواهند داد و افزود در حال حاضر نمیتواند از آلمانی که واقعا در تحقیقاتشان دزدی کردند نام ببرد، زیرا روز چهارشنبه 2 می نتیجه نهایی را اعلان خواهند کرد. و که روسیه تقریبا 1 قبل روز 4 اپریل به رهبریت اکادمی علم های تاجیکستان گفته است فاشکاری های اخیر سازمان دیسرنت با آنها ربط ندارد و این حکم نهایی نسبت به آلمان تاجیک نیست. در میان آنهایی که پایگاه دیسرنت آنها را به اثر دزدی یا پلاگیات متهم کرده است از جمله یاردمچی رئیس جمهور در امور کادرها اسدالله رحمانزاده، معاون اول سروزیر تاجیکستان دولت علی سعید، رئیس ولایت ختلان دولت شاه گل محمدزاده، رئیس شرکت برق تاجیک اصلی نظرف، رئیس پژوهشگاه اقتصاد خواجگی قشلاق نرزالله امیرف و چند مدیر کافدرهای علمی مکتبهای عالی تاجیکستان نیز هستند. از این گروه رساله 2 عالم تاجیک ظفر تایفوروف نامزد علم های حقوق شناسی و نرزالله امیرف دکتر علم های اقتصادی و نمایندگان مردمی در پارلمان شهر دوشنبه بر پایه شکایت این جمعیت دوباره مورد محاکمه قرار گرفت و با تصمیم شوراهای دفاع این 2 از عنوان علمی محروم شدند. دیگر دانشمندان میگویند که چنین حادثه ها به کار و آبروی محققان سایه میافکند که با زحمت زیاد تلاش میکنند حرف نبی را در علم تاجیک بگویند.
Song